چند قدم یا قدم‌های جلوتر از تو هستن، اون موقع شما به یک خود تنظیمی میرسی و هر وقت حس کردی که نداری، بیچاره‌ای، خیلی چیزها رو از دست دادی، ناکامیات خیلی زیاده، پشت سرتو نگاه کن، افراد دیگری هستند که آرزوی این موقعیت و این داشته‌های کنونی که تو ارزش اونها رو نمیدونی، آرزوی این موقعیت رو داشته باشن. میگه حسرت مخور به روزگار کسان، بسا کسان که به روزگار تو حسرت خورند. این شعاریه برای افرادی که دچار محدودیت نقش میشوند. ذهن مقایسه‌گر، ذهنی که در واقع مدام خودش رو با دیگران و داشته‌های دیگران مقایسه میکنه، ذهنیه که عموماً و اصولاً اونو محدود میکنه. این مقایسه کردن به دو روش میتونه اتفاق بیفته. گاه شما خودت رو با دیگری که پیشرفت بهتری داشته مقایسه میکنی، سعی میکنی اونو بیاری پایین، سعی میکنی ظرفیتهایی که اون داره رو کم جلوه بدی. اما روش دیگری هم هست، وقتی دیگری ظرفیتهایی داره و شما علاقمند به داشتن اون ظرفیتها هستین، از رشته تحصیلی گرفته تا خیلی چیزهای دیگه، شما باید برای رسیدن به اون ظرفیت تلاش بکنی و این تلاش شما مبتنا بر ظرفیت‌های وجودی شماست. در جلسات قبل مثال زدم، گفتم کسی که میتونه 60 کیلو رو وزن برداره، شما بهش بگی 100 کیلو بردار، ممکنه اون کار انجام بده اما غافل از این که به جسم خودش آسیب برسونه. این نکته‌هایی که به باور من میتونه در همچین موقعیت‌هایی کمک بکنه به فردی که دچار محدودیت نقش شده. مادر در مواجهه با اون میگه این حرف‌های بیهوده، یعنی نه تنها تنوع نقشی برای اون به وجود نمیاره، نه تنها راهکار به اون نمیده، اون آمال و آرزوش رو بیهوده جلوه میده و این بیهوده جلوه دادن اون عنصری که برای ایشون یک آمال و آرزوه، یک برخورد چکشیه که نمیتونه هضمش بکنه. این فرد در مقایسه گری خودش با دیگرانه. آیا تصویری از کسی که خب به هر حال اگر واقعا این اتفاق میتونه ایشون رو زیباتر بکنه و خانواده میتونه این کار رو انجام بده، چرا مقابله میکنه؟ به هر حال زیبا کردن چهره کار بدی نیست.
آره
زیبا کردن چهره کار بدی نیست. خانواده اگر به این باور برسند، چون دختر به این باور رسیده اینو زیبا میکنه، این قوز بینیش رو ورداره زیبا میکنه، خانواده واقعا اگر به این باور رسیدند برداشتن این قوز چهره اینو زیباتر میکنه و میتونن این کار انجام بدن، برای این کار انجام بدن. یک بعد درمانه، تا آخر عمرش به عنوان یک آسیب به صورت خودش نگاه نمیکنه. ما ممکنه دیگری رو نخواهیم ببینیم، بهش نگاه نکنیم، اما خودمون رو همواره و در همه حال میبینیم. روزی چند بار جلوی آینه به خودمون نگاه میکنیم یا توصیف دیگران رو از چهره خودمون میشنویم. گاهن هم بله، پدر مادر باید تابع این اتفاق بشن و برن عمل انجام بدن. خانواده تلاش بکنن تو زیباتر میشه.
پول بابا فراهم کنه.
به هر حال عنصر و نکته‌ایه که مسئله است برای دخترش. برای هر پرس غذا 1,000,000 تومان هزینه میکنه خانواده. آه. ببین توجیه منطقی آوردن برای یک مسئله، چطور ما برای یک بیماری جسمی یا برای برداشتن یک قده چربی روی صورت فرزندمون این کارو انجام میدیم، یا یک قده گوشتی روی پیشونیش باشه این کارو انجام میدیم، اما اینی که داره میگه این قوز بینی من باعث شده من اذیت بشم، این کارو نمیکنیم.
میدونین بعدش چی میشه؟ آخه قوزه رو برمیداره بعد میگه که میخوام لپم هم ژل بزنم.
خیلی خوب، اگر به این مرحله رسیده، اون توجیه ابتدایی که توی صحبتم گفتم، این فرد دچار محدودیت نقشه، تمام نقشهای وجودی خودش رو فقط در صورتش میبینه. پدرش میگه در سیرت، فقط یک مثال آورده براش پدر، فقط در گفتار گفته، در عمل راهکار سیرتی به اون نمیده، بهش نمیگه یکی از ظرفیت‌های تو میتونه رشته دانشگاهی تو باشه. جالبه به شما بگم سقراط یکی از زشت‌ترین آدم‌های زمان خودش بوده. به قولی میگن که در کودکی سقراط دچار بیماری آبله میشه، آبله‌ای که توی صورتش میزنه درست درمان نمیشه و تا وقتی که زنده بود جای این جوشا روی صورتش بود، سوراخ سوراخ روی صورتش بود، و در میانسالی هم معتقدند که یک قده گوشتی روی پیشونی سقراط در میاد. فکرشو بکنید این شکل و شمایل صورت، واقعا من مجسمه‌ش رو وقتی تو موزه لوور دیدم خودم گفتم چهره خیلی چهره وحشتناکی بود که از سقراط نشون میداد. اما جالبه بهتون بگم زیباترین دختران و پسران آتن و اسپارت آرزو داشتن 5 دقیقه بشینن پیش سقراط براشون حرف بزنه. اصلا ایشون وقتی درس میداده راه میرفته توی باغ، یعنی فراگیران و دانشجویان سقراط، کسانی که از سقراط یاد میگرفتن، مریدان ایشون دنبالش راه میافتادن، میرفته و میومده و توضیح میداده معلومات رو، داشته های علمیش رو توی راه رفتن توضیح میداده، که بعدها گروهی معتقدن مشائیون، یعنی کسانی که در حال گذر و راه رفتن هستن توی آموزش، تا چقدر صحت داره نمیدونم. یعنی محدودیت نقش باعث میشه که فرد فقط توجهش به این باشه هر بار الان گیر میده دماغمو عمل کنیم، بعد میخواد گونهش رو ژل بزنه، بعد میخواد کار دیگه بکنه و بعد هر جراحی که روی صورتش باید انجام بده. اگر دیگر ظرفیت‌های خودش رو نگاه بکنه، ظرفیت‌های مثبت دیگر، ایشون نقایص خودش رو داره میبینه، ظرفیت‌های مثبت دیگری در وجود خودش نمیبینه و والدین هم راجع به اون ظرفیت‌های مثبت نشانه‌ای به ایشون نمیدن. گاه من ظرفیت‌های زیادی دارم اما اصلا بهش فکر نکردم. در برخورد با شما، شما میگی بله اون نکته‌ای که گفتی، اون تو موقعیت، اون صحبتی که کردی من خیلی خوشم اومد، نمیدونی چقدر به من کمک کرد. حتی برخی از آدم‌ها میگن در موقعیت‌های حساس برخی تشویق‌ها تا سالیان سال با شماست. یعنی در یک موقعیت خاص اگر فردی خواست به شما یه باری کلا بگه، تا روزی که هستی اون باری کلا برای شما پتانسیله، به شما
زندگی آدم عوض میکنه.
من دکتر یعقوب آژند، یکی از بهترین اساتید حوزه داستان نویسی، دکتر یعقوب آژند یکی از بهترین مدرسین دانشگاه است که خیلی خوشحالم که الان از ایشون یادی کردم.
بله استاد منم بودن.
بله میگفتم برید یک مشاهده بنویسید بیارید. من اومدم خونه، چون ما توی خانواده تعدادمون زیاد بود دیگه، پدرم باید پوکه مداد رو بهش میدادیم که مداد دیگه‌ای به ما میداد، یعنی در واقع مداد به پایان میرسید، میگفتیم این مداد منه، ببین فقط 2 سانتش مونده، یه مداد دیگه میداد. اگر نه ما در طول روز 6 نفر بودیم، مدام 6 تا مداد به فنا میرفت و بعد هی مدام دوباره به ما مداد میداد. به همین جهت من قصه اون مدادی رو نوشتم که آخرین قدمهاش رو روی سطح سفید، بیابان سفید پر از برفی داره برمیداره. اینو بردم توی کلاس خوندم برای استاد یعقوب آژند. این باریکلایی که ایشون به من گفت، من شاید داستان نویس نشدم اما همیشه و در همه حال اون باریکلایی که ایشون گفت، اون آفرینی که ایشون گفت رو با خودم دارم.
میفهمم. بله.
این آفرین و باریکلا رو در موقعیت‌های حساس اولین کسانی که میتونن به فرزندانشون بگن پدر و مادرها هستن، والدین هستن، بعد معلم‌ها و کسانی هستن که به افراد آموزش میدن. به باور من والدین به جای مقابله کردن باید بگردند و اون ظرفیت‌های مثبت رو، اون داشته‌های دیگر، تنوع نقشی برای این دختر به وجود بیارن. گزینه پیشنهادی دراماتراپی برای این مدل از خانواده‌ها همه خانواده است، یعنی دراماتراپی خانواده محور. هم خانواده و والدین یاد میگیرن چگونه عمل کردی داشته باشن، هم دختر یاد میگیره که چگونه عمل کردی داشته باشه. بس. چون ضعف در هر دو سو بود.
بله آسیب خیلی جدی بوده. بله. چون که نه مادر میتونست ارتباط خوبی با دختر برقرار کنه، نه دختر میتونست با مادر و پدر،
اصلا پدر که خودش کات کرده، حتی بله. مادرم میگه به پدر نزدیک نشد. دیدی که پدر که میاد دختر میگه من رفتم تو اتاقم.
بله بله.
یعنی حتی در حد یه گفتگو کوتاه، یا شاید انقدر تکرار شده این تکرار نقش، گاه در دراماتراپی ما دچار تکرار نقش میشیم، تکرار نقش ما رو دچار معضل و مصیبت میکنه. این تکرار شدن این مسئله به چنان بحرانی تبدیل شده که حتی نمیتونن 5 دقیقه بشینن با همدیگه صحبت بکنن، چون هر دو میگن این حرفای تکراری دوباره میخواد بزنه، دوباره میخواد بگه عمل کنم و دوباره پدره میخواد بگه عمل نکن.
بله.
پس مهمترین عنصر پیدا کردن دیگر ظرفیت‌های وجودی آدمه. یک انسان در همه جنبه‌ها و در همه حوزه‌ها یک نیست. در یک حوزه 10، در یک حوزه دیگه 90، در یک حوزه 50 است. آدم نسبیه، در تمام مراوداتش نسبیه. کی ما احساس رضایت میکنیم؟ که نمره ای بالاتر از 50 بدیم به خودمون در داشتن مثبت ها، در داشتن ظرفیت های مثبت. اما اگر نمره ای پایین تر از 50 دادیم، ما ظرفیت های منفی خودمون، یعنی ظرفیت های منفی ما غالب بر ظرفیت های مثبت ماست.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. نکته دیگه هست؟
نه، متشکرم از شما.
از شما تشکر میکنم. بریم بخش بعدی برنامه بشنویم. شما تگویی بهش میگم و با موضوع دروغ شنیدین. همینطور تحلیل و راهکارهای جناب آقای دکتر مجید امرویی رو. اگر مایل هستید شما شنونده عزیزم، متناسب با راهکارهایی که شنیدین موقعیت‌های نمایشی مورد نظرتون رو بازسازی کنید و در حین پخش برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301075 با شماره تلفن 33914142 با ما در تماس باشین و صداتون رو به ما برسونید. یادآوری کنم شما در زمان پخش برنامه میتونین با ما در تماس باشین. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست راست. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا می‌گیرد.
دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه امروز رو با اشعاری از خواجه شیراز به پایان می‌بریم. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. سرتون سلامت، مهرتون پایدار، ایام به کام. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدارتون باشه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشممونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشممونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
من باید برم.
تو هیچ جا نمیری، مگه نه حاج محمد؟
بله، همین که مادرت گفت، از این خونه بیرون نمیری.
ولی آقا جون، من رفتم ثبت نام کردم، تو پایگاه مسجدم دوره نظامی دیدم، فردا اعزام داریم.
اعزام بی اعزام، باید بمونی و کمک حال من باشی.
پدرت راست میگه، اگه تو بخوای بری جبهه، کی میخواد تو مغازه کمک دست پدرت باشه؟
بله، من دیگه پیر شدم، نمیتونم جعبه های میوه رو جا به جا کنم. خودت که دیدی امروز جعبه دستم افتاد، دیگه توانش رو ندارم.
بابا جونم حق با شماست، ولی خب به این بهونه نمیشه که من نرم جبهه.
حالا بهونت برای جبهه رفتن چیه؟
مادر من، اگه همسال من نرن، دشمن بعثی همین تهرانم هم میاد اشغال میکنه، مجبورم نکنید به زور برم.
میشنوی هاش محمد؟ میشنوی چی میگه؟ داره ما رو تهدید میکنه.
رباب خانم جدی نگیر، مرتضی بچه است، حالا از روی احساس یه چیزی گفت.
من بچه نیستم بابا، الان 15 سالمه.
چه 15 سال باشه چه 50 سال، همیشه برای ما بچه ای، اونم مایی که جستو بچه دیگه ای نداریم.
ولی اینا دلیل نمیشه من جبهه نرم.
حاج محمد بس نکن، بیا یه کاری بکنیم.
بگو میشنوا.
بریم پیش حاج آقا حسینی روحانی مسجد، ازش بخوایم کاری کنه اسم مرتضی رو از اعزامیا خط بزنه.
مامان،
مامانو. الله اکبر، بر شیطون لعنت.
رباب خانم خودتو عصبانی نکن، برات خوب نیست، یه وقت فشار خونت بالا میره و زبونم لال درد سر میشه.
میخوام عصبانی نشم ولی نمیذاره که.
اگه منظورتون منم، من که با شما کاری ندارم، من فقط میخوام اعزام بشم جبهه.
همین دیگه، وقتی اسم اعزام میاد ترستون بدنم میلرزه، با چه زبونی بگم من نمیخوام بچم بره جبهه؟ مگه زوره؟
البته که زور نیست، وقتی میگن داوطلبانه یعنی هر کس با میل و اراده خودش میره.
خب منم با میل و اراده خودم میرم.
بسه بسه حاج محمد، پاشو اون در قفل کن، پاشو.
چشم.
تا دو روز هیچ کس حق نداره از این خونه بره بیرون.
چشم خانم چشم.
تا دو روز این در باز نمیشه. تمام.
مامان
محمد.
جانم رباب خانم،
یعنی مرتضی من؟
آره، دم سهر رفتش، خودم در براش باز کردم، گفتم برو پسرم، خدا پشت و پناهت باشه.
با من خدا حافظی نکرده؟
چرا، اومد دست و پیشونی تو بوسید، صورتشو به صورتت چسبوند و گفت حلالم کن مادر.
آخ مادر.
بعدشم آروم و بی سر و صدا رفت.
مادر به قربونت باورم نمیشه، یعنی بچه من، یعنی مرتضی من.
رباب گریه نکن خانم، مرتضی رفته از کشورمون، از دین و آبرومون دفاع کنه. دیشبم من مخالفت میکردم، میخواستم بدونم تا چه اندازه روی حرفش وایساده، دیدم نه، راست راستی میخواد بره، به همین خاطر مانه نشدم و رفت.
یعنی مرتضی من رزمنده شده، نمیتونم باور کنم.
خوشحال باش رباب خانم، عشق شوق بریز، پسرمون رفته جبهه، باید بهش افتخار کنی.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آشنا و امارت های باصفا، آقرسلون شمسی بانو، عمه و خاله و دایی و عمو، حکایت تازه داریم، بیا بشین گوش کن به حکایت قند و عسل تلخ و شیرین. ضرب المثل، ضرب المثل، ضرب المثل، ضرب المثل. بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه. مثل خونه،
مثل خونه،
مثل خونه.
نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد به خونه.
سلام عزیزان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. یادم قدیما مادرم خانجون خیلی اصرار داشت تا برای داداش کوچیکم سعید آستین بالا بزنه و یه زن از خانواده اعیان اشراف و پولدار بگیره. هرچی هم بهش میگفتیم زن زندگی باید همسطح آدم باشه، به خرجش نمیرفت که نمیرفت. خلاصه پرسون پرسون یه خونه عیونی تو یکی از محله‌های بالا شهر پیدا کرده بود که دختر دم بخت داشتن. خیلی زود قرار و مدار گذاشت و ریسه شدیم خونه‌شون جهت امر خیر خواستگاری. یکی خانجون گفت، دو تا پدر دختر.
هر حال رسمه که میگن آدم زنده زندگی میخواد. آشکش که خالته، بخوری پاته، نخوریم پاته.
بله، آرزو بر جوانان عیب نیست، اما ندیده و نشناخته هم که نمیشه.
ای آقا، خیر در خونهشو پیدا میکنه.
فعلا که نه به باره نه به داره.
آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است حاج آقا؟
از کوزه همان برون ترابت که دروست.
ببینید من یه چیزی رو روشن کنم، ما اصولا سرمون تو لاک خودمون، آسه میریم آسه میایم که گربه شاخمون نزنه.
عذر میخوام، اما هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه.
بله، از اون طرفم گفتن آفتاب همیشه پشت ابر نمیمونه، تلاک پاکه چه منتش به خاکه.
بیایید باد در قفس نکنیم و بریم سر اصل مطلب.
آ قربون عقل آخر آدمی زاد.
بفرمایید پسر شما چند مرده حلاجه؟
چی بگم آقا، حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی.
با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه.
ببینید پسرم هفت خان رستم رو طی کرده، یال و کوپالی داره واسه خودش هزار ماشالله.
حالا این همه چریده دنبش کجاست؟
یه دور از جونی هم میگفتید بد نبودا. ببینید حاج آقا، زندگی و رو انگشتش میچرخونه این آقا پسر ما.
صاحب منصبه یا قاز چرونه؟
ای بابا چقدر لغز بارمون میکنید، فلفل نبین چه ریزه، بشکم ببین چه تیزه.
صد من پرقو یه مشتم نیست.
وا افاده ها طبق طبق، مگه دختر شما توفه نتنزه؟ نخواستیم آقا، اصلا خلایی خرچ لایق. پاشید بریم، پاشید جمع کنیم بریم.
خلاصه
اون روز هممون سنگ رو یخ شدیم و دست از پا دراستر برگشتیم، اما داداش سعید عین خیالش هم نبود و ککش هم نمیگزید. چند روز بعد فهمیدیم آقا واسه خودش نشون کرده داره و نیمه زندگیشو پیدا کرده. خانجونم از خدا خواسته برای دیدن عروسش سر از پا نمیشناخت و وقتی فهمیدیم دختر مناسبیه و زن زندگیه و خودش و خانوادشم به این وصلت راضی هستن، پدرم رو کرد به داداش سعید و با خنده گفت خدا نجار نیست ولی در و تخته رو خوب به هم میندازه. خانجونم بادی به غبغب انداخت و با خوشحالی گفت
نچک زدیم نچونه، عروس اومد به خونه، مبارک.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر.
دست شما درد نکنه حاج آقا، منو تا اینجا رسوندیم.
خواهش میکنم، راستی فرمودید برای این منطقه نیستیم.
نه خیر حاج آقا، ما برای منطقه دیگه هستیم، اگه خدا بخواد قرار امر خیری داشته باشیم.
ایشالله به سلامتی.
ممنونم، اگه قسمت بشه خدا
بخواد. خدا بخواد حتما قسمت.
بله بله. نمیدونم حاج آقا، راستش دختری که قراره برای پسرمون بگیریم غریبه است، نه خودشو میشناسی نه خانواده‌شو.
جسارتن پس چطور با هم آشنا شدی؟
یکی از دوستان همسرم معرفی کرده.
حتما خانوادهشو میشناخته که معرفی کرده.
نه زیاد، فقط گفت خانواده خوبی داره. همین.
بله انشالله که همینطوره. البته من نمیخوام تو این مسئله وارد بشم، ولی خب از قدیم گفتم برای امری مثل ازدواج باید تحقیقات خوبی انجام بدیم.
اتفاقا ما هم داریم تحقیقات میکنیم، ولی فایده ای نداره. هر کس یه چیزی میگه، یکی میگه آدمای خوبی هم، یکی میگه آدمای بدی هم، خیلی هم میگن هیچ شناختی از این دختر و خانوادش نداره. بله حاج آقا، ما هم موندیم چیکار کنیم.
حالا آقا پسرتون چه نظری داره؟
اون حرفی نمیزنه، دختره رو دیده و پسندیده، ولی خب میگه شرط اصلی اینه که خودش و خانوادهش آدمایی درستی باشن.
آفرین، اتفاقا حرف درستی زده میشون.
حاج آقا به نظر شما ما باید چه کار کنیم؟ منظورم اینه از کی تحقیقات کنیم تو جواب درست و منطقی دستمون بیاد.
پیشنهاد من اینه که از اهل مسجد بپرسیم.
منظورتون نمازگزاران دیگه؟
بله.
اینم نمیدونم اون خانواده اهل مسجد هستن نیستن.
فرقی نمیکنه، بالاخره اهل مسجد توی محل زندگی میکنن، میدونن کی خوبه کی چه ویژگیایی داره.
بله بله. پس فرمودین برم سراغ اهل مسجد؟
بله، البته همراه همسرتون. قبل از هر کسی هم سراغ روحانی مسجد داره. هر چی باشه با اون اهل محل سلام علیک زیاد برم.
بله باش، بریم ببینیم چی میشه.
انشالله که جواب درستی میگیریم. اگه قسمت باشه و به صلاح باشه این وسط اتفاق میفته.
انشالله حاج آقا، فقط دعا کنیم، دعا کنیم که این پسر من یکم سخت گیره، یه دختر خیلی خوب نصیبش بشه.
انشالله، انشالله که اتفاقات مبارکی میفته.
انشالله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا ببخشید تلفن داریم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه.
سر شما درد نکنه.
سلام.